دوستان عزیز، به ساعت 20 رسیدیم. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. ما منتظر شنیدن پیام‌ها و نظرهای شما گرامیان هستیم. راه ارتباطی ما با شما هم شماره 220-485 و شماره پیامکی 30558. بشنوید برنامه هفت اورنگ رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هفت اورنگ.
خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت اورنگ در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس از رادیو فرهنگ هستید. من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی، به همراه مرتضی صداقتگو تهیه کننده و امید نجف‌زاده صدابردار این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه از هفت اورنگ اختصاص داره به ثبت ملی مهارت و فنون سنتی ساخت و نوازندگی ساز رباب که به اتفاق دو کارشناس محترم و تهیه کننده این پرونده، یعنی جناب آقای علی توکلی و مهدی فلاح صفا که هر دو این عزیزان نوازنده و پژوهشگر موسیقی هستند، این پرونده رو بررسی خواهیم کرد. آقای توکلی سلام، درود بر شما و همچنین جناب فلاح صفا. هر دو عزیزان خوش آمدید. امید که گفتگوی خوب و مثمر ثمری رو در این برنامه با همراه داشته باشیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم
انشالله. خب من از جناب فلاح صفا بپرسم که عنوانی که عرض کردم در مورد ثبت ملی ساز رباب همین هست یا افزون بر این چیز دیگری هم هست؟
یه قسمتی هم اضافه میشه که در واقع مهارت‌ها و فنون سنتی ساخت و نوازندگی رباب یک ساز مضرابی موسیقی محلی و کلاسیک ایران هم.
درست.
این عنوان پرونده هستش.
این عنوان کامل ثبت ملی ساز رباب
هستش. بله.
درست. هر کدوم از دوستان مایل هستید شروع بفرمایید. در مورد ابتدا می‌خواستم در مورد چگونگی ثبت این پرونده بپرسم. فکر می‌کنم جناب فلاح صفا اگه موافقید که
شما بفرمایید. من یه توضیح در مورد میراث فرهنگی ناملموس بدم که عبارت از آن دسته اعمال، ارائه‌ها، بیان‌ها، دانش و مهارت‌ها که اجتماعات، گروه‌ها و در مواردی افراد آنها را بخشی از میراث فرهنگی خود می‌دانند که با انتقال از نسلی به نسل دیگر به طور مستمر در واقع صورت می‌گیرد. این در واقع یک بررسی از میراث ناملموس هست و چرا ما روی این پرونده داریم کار می‌کنیم و ساز رباب رو در واقع معرفی کردیم. من پژوهش‌هایی که داشتم و تحقیقات میدانی که داشتم دیدم که ساز رباب خیلی محجوره و در واقع در خطر هستش. ما این رو به عنوان در خطر هم حتی ثبتش کردیم. نوازنده هاش هم خیلی خیلی تعدادش اندک شده، شاید به تعداد انگشتان دست برسن الان. در حوزه موسیقی محلی من فکر میکنم که خیلی خیلی ما نیاز هستش که زودتر اون قضیه پاسداری رو و اقدام پاسداری رو بعد انجام بدیم براش که بتونه این موسیقی محلیمون حفظ بشه. حالا البته دوست عزیزم آقای توکلی بیشتر در مورد خود رباب و فنی رباب توضیح میدن، به هر حال کارشناس این حوزه هستن. از این جهت من دیدم که این ساز خیلی محجور هست، بر همین پیشنهاد کردم و کاراش انجام شد. به اتفاق دوستم آقای توکلی زحمت کشیدن و تونستیم این پرونده رو ثبت ملیش انجام بدیم که به پشتوانه‌اش ما برای ثبت جهانی یونسکو اقدام کردیم.
درسته. از گروهتون هم خیلی کوتاه بفرمایید که کسانی که همکاری میکنن در مورد ثبت جهانی یا حتی قبلش هم در مورد ثبت ملی این کار.
خواهش میکنم. این گروه آقای توکلی هستن، خود بنده هستم، آقای مقامی که برها برای مستند هستن و چند تا دیگر کارشناسایی که تو این حوزه حالا ما داریم ازشون مشورت میگیریم که حالا حضور ذهن ندارم، ولی در خود جریان پرونده این نفرات تغییر میکنن، یعنی اضافه میشن و هست.
مدت زمانی که ثبت شد یک سال کشید
برای
ثبت ملی؟
ثبت ملی ما تقریبا نه، ما تقریبا فهم کنم یه چیز بوده دو ماه و نیم کارهای تحقیقات میدانیمون رو انجام دادیم و خود ثبت هم انجام شد.
با توجه به همون موردی که شما میفرمایید در دایره یا پرانتز حالا ذکر بکنیم در خطر، بسیار عالی. خب صحبت بکنیم با آقای توکلی. جناب توکلی شما نوازنده رباب هستید، فکر میکنم نایاب هستن نوازندگان رباب در این حالا دوره و زمانه، به این دلیل که خیلی رویکرد عمومی نسبت به این ساز کم شده. میرسیم به مباحث آسیب شناسی این ساز، اما میخوام یه توضیح اجمالی از جناب عالی بشنویم در مورد این که یه تشریحی بفرمایید ساختمان خود ساز رباب و پیشینه تاریخش.
بله، البته من یه توضیحی بدم که این در محدوده و حوزه موسیقی شهری هست که نوازندگان محدود و کمی داره. در بستر زندگی واقعی خود این ساز که در نوار شرقی ایران، خاصه در بلوچستان و در درجات پایین‌تر سیستان هست، در اونجا بسیار رواج داره و نوازندگانشو داره و در زندگی مردم وجود داره. این ساز یک ساز مزرابیه که به نوعی میشه بگیم دو کاسه‌ایه، یعنی یک کاسه داره و یه سینه که از جنس چوب توت یا شاه توت ساخته میشه و بر روی کاسه پوست کشیده میشه، بر روی سینه چوب هست و در چیز گزارشاتی داریم که این ساز قبلا با آرشه هم نواخته میشده ولی الان وجودی نداره، همچین چیزی وجود خارجی نداره. البته اسم رباب به نوعی اسم عامه، مثل این که مثلا در شعرهای ما مثلا زیاد گفته شده که تار، ولی الزاماً این تاری که در شعرها گفته شده این تار یا تار شیرازی که ما الان میزنیم نیست. بله، الزاماً این نیست، کما این که مثلا حاج قربان سلیمانی به سازش که دو تار بود به اونم گفتن تار.
عجب، تو منطقه خودش.
بله بله، این یه اسم عامه، یعنی میتونه رباب هم به نوعی به نظر میاد همونجور که در ادبیات بسیار نام برده شده، ساز مورد علاقه مولانا بوده و پسر بزرگشون که سلطان ولد بوده، یه کتابی داره بر وزن همون نینامه مولانا.
بله.
که به دلیل علاقه‌ای که مولانا به ساز رباب داشته، این اومده یه مثنوی بر وزن نینامه گفته و به نوعی تقدیم به مولانا کرده، ولی الزاماً این همون ساز نیست. دوست. یعنی اینی که مثلا به نظر میاد که اون ساز ساز آرشه‌ای بوده و حالا این یه کلمه عامیه که برای رباب استفاده میشه، ولی در زمان الان این اتفاقی که افتاده در حدود 50 سال پیش، اومدن این ساز رو جوری طراحی کردن جناب استاد قنبری مهر.
بانی.
که این ساز به نوعی یه بازگشتی بوده که این ساز رو وارد موسیقی شهری هم بکنن، چون ما در یه برهه‌ای از تاریخ یک سری سازهامون گم شدن، اصلا وجودشون دیگه از بین رفته داخله، مثل مثلا میتونیم بربط رو اسم ببریم، مثل چنگ، مثل رباب، مثل قانون.
بله.
اینا در زمان صفویه همه از بین میرن و دیگه ما چند صد سال از اینها خبری نیست، تا حدود مثلا 70 سال پیش، 80 سال پیش که دوباره تصمیم میگیرن که دوباره این سازها رو رواج بدن، ارکسترهای درست میشه که میخواستن سازهای ملی باشه، مثلا مثل ارکستر مفتاح و اینا که اینا میان قانون رو وارد میکنن، یا مثلا جناب استاد نریمان، استاد عبدالوهاب شهیدی، اینا میان عود رو دوباره
ارکستر آقای پایور فرهنگ.
بله، اینا بعد، اینا مراحل بعده. بله، اینی که عرض میکنم قبل از استاد پایور. رباب در زمان در حدود شاید حدود 50 سال پیش که دوباره این ساز رو استاد قنبری مهر میان بازسازی میکنن و وارد برای وارد شدن به ارکستر و بله استاد پایور از این ساز بسیار استفاده میکنن، رباب و قلچک رو، و بعدش در ارکسترهای بعدی که ارکستر عارف، شیدا، در اینها هم استفاده میشه و به نوعی رواج اسمی پیدا میکنه، یعنی دوباره به وجود میاد، دوباره حضور داره ولی الزاماً رواج پیدا نمیکنه، فقط وجود داره که در اولین کارهایی که در ارکستر استاد پایور آقای محمد دلنوازی این ساز رو می نواختن، در گروه های عارف و شیدا جناب بیژن کامکار، ایشون در یکی از آلبوم ها هم جناب زیدالله طلوعی رباب زدن. اینها گزارشاتیه که ما داریم از
که عموماً این افرادی هم که نام بردین نوازنده مثلا ساز، حالا بجز البته آقای بیژن کامکار، نوازنده مثلا ساز تار هستن یا بله بربط
جناب
هستن.
کامکار هم نوازنده تار بودن.
بله. که بعد بنا به ضرورتی که احساس شده در ارکستر آمدن این ساز رباب رو هم نواختن. لحظه درنگ خواهیم کرد، صدای ساز رباب رو به اتفاق می‌خوایم بشنویم. بسیار عالی. خب من می‌خواستم یه مقدار با جناب آقای فلسفا در مورد این صحبت بکنیم که ساز رباب برای اینکه ثبت ملی شده و بعد از اون ثبت جهانی قرار هست انشالله بشه، چقدر میتونه در مورد نقل و انتقال فرهنگی به خصوص نقل و انتقال مناطق نواحی ما مؤثر واقع بشه تو عرصه بین‌الملل؟
عرضم به حضور شما که در مورد، حالا من یه سری توضیحات تکمیلی تری حالا که دوستمون آقای توکلی دادن منم عرض میکنم خدمتتون که رباب، خود واژه رباب از شمال آفریقا تا جنوب شرق آسیا ما این واژه رو داریم. البته حالا این واژه تغییر میکنه، به نام رباب هست، ریباب هست، خود افغانا روباب میگن، اینها یه تلفظش ولی متفاوته، ولی با همین نام در واقع رواج داره. حالا توی قسمت‌هایی که با آرشه نواخته میشه به خصوص در منطقه سیستان و حالا افغانستان این با مضراب نواخته میشه. و یه توضیح هم در مورد رباب شهری بدم که استاد حسین دهلوی رئیس هنرستان که در بودن اون پیشنهادی میدن به وزارت فرهنگ اون زمان که در واقع رباب سوپرانو هم در واقع درست میشه که یه مقداری از رباب آلتو و همین رباب معمولی که هست کوچیک‌تره. در واقع اینا هم دستان بندیش از روی خود ساز تار گرفته شده، همونطوری که دوستان آیه توکلی فرمودن، و در واقع نوازندگان که حالا به تار و یا نوازندگی عود مسلط هستن این ساز رو میتونن بنوازند. در مورد این سوالی که شما فرمودین، اینکه با اگر بتونیم حالا باز تو اون قضیه پاسداری از این این عنصر موسیقایی بتونیم در واقع رباب رو، رباب محلی رو دوباره احیا بکنیم در خود جایی که تو خود مناطق که داره نواخته میشه، استادها رو حمایت بکنیم، بعد حضور خود بانوان در این عرصه که الان در حال شکل گیری هست خیلی خوبه. یعنی من الان جدیدن که میبینم بانوان ما خیلی تو موسیقی اصیل و موسیقی محلیمون حضور پیدا کردن، و این رو معرفی بکنیم، در واقع بتونیم مستندسازی بکنیم، براش یه برنامه ریزی خوبی داشته باشیم، حمایت بکنه، حالا چه علاوه دولتی و چه علاوه خود اجتماعات، در واقع این حمایت بشه اتفاقات خوبی میشه، یه رنگ صوتی دیگه‌ای ما پیدا می‌کنیم. ربابی که الان در افغانستان داره اجرا میشه و ما میشنویم، یا حالا در منطقه پاکستان، تمام کارهایی که موسیقی هندی هست شما در این موسیقی میشنویم، یعنی اینها به واسطه حالا اقوامی که از موسیقی هنر هند گرفتن راگا نوازی دارن با این ساز، ولی در منطقه سیستان ما هنوز مقام‌هایی وجود داره که ایرانیه. این باید زنده بمونه. خود حتی اون مقام ها الان خیلی ارزش، شما لهجه هندی توش نمیبینید در منطقه بلوچستان. البته حالا توضیحات دقیق‌تر رو آقای توکلی میدن. اینها مواردی هستش که اگر واقعا ما بتونیم روش متمرکز باشیم، اتفاقات خوبی رو برای هنرمون، برای هنر موسیقیمون، پویایی هنرمون و خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم داشته باشیم در آینده. و امیدوارم حالا با این ثبت و حالا ثبت جهانیش این اتفاق در منطقه بیفته و ما بتونیم اون هویت ملی و هویت ایرانیمون رو که در این ساز هست نگهداری بکنیم و به حال پاسداری بکنیم ازش.
در همین نوازندگی رباب در بخش ثبت گنجینه زنده بشری کسانی هستن که این قابلیت رو برای ثبت داشته باشن، یعنی اون پیشکسوتانی که واقعا توی موسیقی نواحی نوازندگی ساز رباب رو انجام دادند و در سنین بالایی هم به سر میبرند و بشه یا قابلیت این رو دارن که ثبت میراث فرهنگی بشن.
قطعا هستش. بله، حالا آقای توکلی بیشتر اشاره میکنن به این قضیه و اینکه خب به حال باید حمایت بشه، یعنی این اساتیدی که خب الان شاید تعدادشون خیلی انگشت شمار هست.
بله.
اینها باید در واقع بیان حمایت بشه و این اتفاقی که شما حالا تو پرسشتون داشتین در واقع بتونه با حمایت این قضیه و این حمایت این اساتید داشته باشیم و مهمتر از همه که ما مقام ها رو بتونیم، مقام ها رو هم زنده نگه داریم، چون مقام ها شفایی هستن.
یکی از راهاش اینه که اینها ضبط بشن دیگه.
بله،
به خصوص بله. الان که شرایط بگونی هستش که امکانات در دسترس برای ضبط حتی تصویریه.
بله.
این مقام ها خب بله. این سوال رو میخوام مجدد از جناب آقای توکلی بپرسم که کسانی هستن که قابلیت ثبت گنجینه زنده بشری رو داشته باشن.
بله بله، قطعا هستن. ببین میگه من میخوام یه دو تا نکته اضافه کنم به فرمایشات های فلا. یکی این که در روی این که فرمودن که سیستم هندیه اینا، بیشتر شاید سمت شرق افغانستان به این شکل، یعنی هرات، ما وقتی میریم هرات دقیقا انگار رفتیم تربتجان، واقعا هیچ فرقی نداره. این که یه مرزهای جغرافیایی هست که ما از این خط به اینور میگیم اینجا ایرانه، از اون خط به اونور میگیم اینجا افغانستانه یا نمیدونم تاجیکستانه، ولی اگه این ایران فرهنگی رو یا اصلا فرهنگ رو در نظر بگیریم، میبینیم که اصلا کاری به این مرزهای جغرافیایی نداره. یعنی شما از مرزم رد میشی باز میبینی فارسی صحبت میشه، باز میبینی که همونه، اصلا هیچ فرقی، حتی موسیقی همونه. ما مقام هایی که مثلا در تربت جام با دوتار میزنیم با همون اسم در هرات زده میشه و خیلی موزیسین ها با هم در تماسن، در ارتباطن، با هم فامیلن خیلی ها. نمیشه به این مرزهای جغرافیایی و سیاسی جدا کرد جریان رو.
بله.
تا جایی که فارسی حرف میزنن حالا میخواد تاجیکستان باشه، ازبکستان باشه، فرق
اصلا
نمیکنه.
فلسفه آره. خود هنر همین هست.
بله.
که نمیتونیم
بله.
برای یه منطقه شناسنامه صادر بکنیم.
آره.
در دایره
بله.
وجوه انسانی این کار بله. داره عرضه میشه، هنر عرضه
بله.
میشه و همه میتونن بنا به بله. نیازشون ازش تغذیه بکنن.
بله. من از چند نفر از اساتید بلوچستان نام ببرم
ممنون.
که اینا واقعا بر شانه اینها استوار مونده این جریان. استاد ابوالقاسم حسینی نژاد هستن که ملا قاسم اونجا معروف هستن و بسیار نوازنده چیره دستی هستن. استاد امیر خسرو سیاهانی هستن، استاد سلیمان سیدزاده، حسین سیدزاده، شیرجان حسینی نژاد و عبدالغفور سیدزاده که گروهی از این اساتید در قید حیات نیستن، یا استاد زنگشاهی، اینا در قید حیات عدهشون نیستن ولی عدهشون هم در قید حیاتن و بسیار هم توانان. این حمایتی که جناب فلا میگن وقتی گفته میشه از طرف مسئولین به این شکل دیده میشه که الزاماً این که آقا مثلا پول بدین یا یه حقوق و مقرری برای اینها تعیین بشه، خب ظاهرا فعلا این امکان پذیر نیست، ولی قسمت عمده‌ای که میتونه زنده نگه داشته بشه دیده شدن این اساتید، احترام گذاشتن، دیده شدن. کما این که مثلا در 20 سال پیش که جشنواره‌های موسیقی مثلا برگزار می‌شد، وقتی که می‌رفتن سراغ این نوازنده‌های محلی و می‌گفتن که آقا ما از تهران اومدیم می‌خوایم بیاید جشنواره، می‌گفتن نه ما اصلا ساز نمی‌زنیم. یعنی شرایط اجتماعی اونجا به شکلی بود که حتی انکار می‌کردن نوازندگیشون رو به خاطر فشارهایی که از طرف همروستایی‌هاشون یا همشهری‌هاشون بهشون وارد بود. وقتی با اصرار اینها رو می‌آوردن شهر و در تلویزیون دیده می‌شدن، از فرداش می‌دیدن که در اون شهر اینها یه دفعه تبدیل میشن به یه آدم خیلی مهم و یه احترامی دریافت میکنن که همون سطح زندگی رو داشتن، هیچ اتفاقی نمیفته، ولی احترامی رو دریافت میکردن که میفهمیدن آقا کاری که ما داریم میکنیم هنوز مهمه، ما هنوز مهم هستیم و باید باشیم و ادامه بدیم. فکر میکنم الزاماً جنبه مالی جریان نیست، جنبه
فرهنگی.
بله فرهنگی
خیلی مهم تر میتونه.
بله بله.
در واقع حضور رسانه خیلی بله مهم هست. یعنی الان حضور شما صدا سیما بسیار بسیار میتونه تو این عرصه مهم باشه.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ هستین. این برنامه اختصاص داره به ثبت ملی ساز رباب. بسیار عالی. خب بخش آخر هستیم، خیلی زمانمون اندک هستش. اگر صحبتی دارید جناب فلاصفا و جناب آقای توکلی به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که در خدمت شما هستیم.
درباره کلن درباره این که این ساز چجوری میتونه دیده بشه بیشتر، من دوست دارم که توصیه بکنم اگه قرارش سازی بزنیم به شکل کلاسیکش بزنیم، نه به شکلی که ما خودمون دوست داریم یا به شکلی که تواناییشو داریم، یه ذره توجه بکنیم که در گذشته بالاخره اینی که هی بیایم از اول چرخ رو اختراع کنیم این خیلی کار عاقلانه نیست. به هر حال اینی که قبل از ما کسانی بودن که تمام عمرشون رو، هممون هم میدونیم نوازندگی یه کار پاره وقت نیست، یعنی میگیم اگه یک نفر مثلا 80 سالش بوده تمام عمرش، یعنی که 50 سال 60 سال حداقل روزی 15-16 ساعت تمام زندگیش رو نصف‌های زیادی گذاشتن روی این ساز. پس اگه ما می‌خوایم این ساز رو بزنیم، بیایم ببینیم اونها چی کار کردن، حداقل یه ذره شبیه باشیم به اون، نه اینکه کارهایی بکنیم که بعداً هر کی میشنوه بگه خب این اصلا هیچ ربطی به رباب نداره، این چه شباهتی داره. فقط شکل ظاهری این ساز نباشه با چیز کلاسیکی که وجود داشته و نسل‌ها روش زحمت کشیدن.
یکی از مشکلاتی که متاسفانه در بخش‌های دیگر موسیقی ایرانی ما متاسفانه این موضوع رو می‌بینیم و شاهدش هستیم و می‌بینیم که گاه‌گداری از سازهایی که پیشینه‌شون مشخص هست، صدادهی و سونوریته‌شون مشخص هست، گاهی اوقات یه صداهایی در میاد که هیچ ارتباطی به این قومیت یا به این جغرافیا نداره متاسفانه. خب جناب فلاصفا شما بفرمایید سخنرانی.
خواهش می‌کنم. خیلی هم ممنون و تشکر ویژه دارم از شما و برنامه خوبتون. عرضم به حضور شما که خیلی برای من مهم هستش که هویت و اصالت اون موضوع همیشه حفظ بشه، یعنی دست خورده نشه. متاسفانه خب آدم هایی هستن که به هر حال سوء استفاده میکنن و جریان موسیقی محلی رو متاسفانه من الان شاهدش هستم که به سمت پاپیولار بردن و اون اصالت ما در واقع خدشه‌دار خواهد شد. تا زمانی که این اساتید رو ما حمایت نکنیم، آدم هایی هستن که به هر حال سوء استفاده میکنن از این قضیه، میان بندهایی رو درست میکنن، گروه هایی درست میکنن و خودتونم میدونین که چه سرمایه هایی رو دارن الان برای خودشون جمع میکنن و متاسفانه اشحاف میشه در حق اون اساتید و کیفیت های اون اصالت رو همه رو زیر سوال میبرن، چه در گویششون چه در اجرای موسیقیشون که ما متاسفانه الان شاهد هستیم و اصلا این الان یک پوز فرهنگی شده. من این رو به عنوان یک خطر میبینم و موسیقی محلی ما باید مواظبش بود، باید واقعا حمایتش کرد، اصالتش رو نگه داشت. این اصالت در زندگی اون آدم در اون منطقه هست، اون آدم نباید در شهر بیاد و موسیقیش نباید در شهر بیاد. یعنی من چیزایی بوده که تو جشنواره‌ای که اجرا می‌کردم به دوستانمون، به برگزارکننده های این جشنواره میگفتم این رو در خود محل سعی کنین اجراش بکنین، نه اینکه برداریم بیانین در تالارهای شهر جلوی یک میکروفون، اون دیگه از بین میره اون فضا. این چیز بود که پروفسور مسعودیه حتی
روحشون شد
گفتم بله و یادی از ایشون شد.
بله، یکی از میوزیکولوژی های بزرگ.
بله بله،
چه بسا دنیا بوده.
بله، که این اصالت رو ما باید در خود محیط، در خود همون استاد، در فرهنگ اون زندگی در واقع اونجا نگه داریم،
چون اصحالش حفظ میشه.
وقتی که بیاد در کلان شهر تعریفش چیز دیگه میشه و شاید اصلا اتفاقات خوبی هم نیفته براش.
بسیار عالی، از شما بزرگواران سپاس و قدردانی که در این برنامه از برنامه‌های هفت رنگ همراه ما بودین و به اتفاق بررسی کردیم مهارت و فنون سنتی ساخت و نوازندگی ساز رباب رو که توسط شما بزرگواران در سازمان میراث فرهنگی مورد ثبت قرار گرفتش.
خواهش میکنم من فقط قطعه آخر رو معرفی بکنم، پیرو به همون صحبتی که کردم که این مرز جغرافیایی ما رو جدا نکرده و مرز فرهنگی چیز دیگه است. قطعه آخر رو بشنویم، قطعه آخری که میشنویم رو استاد رحیم خوشنواد که از خراسانی های افغانستان هستن، این بودن، خدا رحمتشون کنه، این قطعه که میشنویم الله مدد هست که در دو سوی مرز نواخته میشه، در تربت جام و شرق خراسان ما با دوتار زده میشه و در اونجا با ساز رباب زده میشه. بشنویم و ببینیم که چقدر برای ما نزدیک و آشناس و دقیقا انگار که داریم از خودمون میشنویم این رو و اصلا چیز دوری نیست. روحشون شاد باشه، ایشون واقعا نوازنده بسیار بزرگی بودن و دیدنشون واقعا بسیار تاثیرگذار و فراموش نشدنی بود.
بسیار خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از رادیو فرهنگ بودید. تا هفته آینده و هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
در شرق تهران افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمیامردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.